سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 18 مارس 2017 و 28 اسفند 1395. قبل از هر چیز باید به استقبال نوروز بریم که دو روز دیگه خواهد بود و میخواستم از این فرصت استفاده بکنم به تمام هموطنانمون تبریک سال نو بگم و مثل همیشه امید اینو داشته باشیم که سال بهتری باشه. همیشه باید این امید رو نگه داشت. حالا صحبت میکنم که گرچه مشکله ولی چاره ما نداریم، چاره واقعا نداریم جز این که برای این که هدف اینا حالا چه سیستم در سطح جهانی و چه در ایران و رژیم حاکم ایران کشتن امیده، killing hope، که عزیزان ترجمه فارسی کتاب کشتن امید رو برای من فرستادن. ولی ما باید نذاریم اینا امید ما رو بکشن. اینا ضد انسان هم و ما باید انسانیتمون رو حفظ کنیم. حالا امروز راجب این قضیه میخوام صحبت بکنم، راجب جنبه های از سالم زیستن که من سالهای سال عزیزان قول دادم و نشده که صحبت بکنم، ولی یکی از وجوهش رو. ولی بازم قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم میخواستم در گذشت خانم ویدا حاجبی، این انسان شریف مبارز و شجاع رو، به تمام دوستان مشترک، به خانوادهش و در واقع به هموطنانمون، برای اینکه اینها انسانهایی هستن که واقعا، مثلا خانم ویدا حاجبی سالهای سال همکلاس عرصبت که شهبانو بوده، همونی که بعد شهبانو شد، اون چه راهی طی کرد و این چه راهی طی کرد، واقعا درسای آموزندهی. انسان ها موجودات پیچیده‌ای هستند و هر کدومشون در زندگی راهی رو برای خودشون انتخاب میکنن. در آخرین مصاحبه‌ای که مثلا بی بی سی با خانم ویدا حاجبی داشت، پرسش کننده، حالا اسمش یادم رفت، مال بی بی سی، داشت فشار میورد که بعد از این همه رنج و شکنجه و به اصطلاح شکست هایی رو که داشتی، آیا پشیمانی از کار خوده؟ خانم ویدا حاجبی گفتش به هیچ وجه، گرچه ضرباتی به ایشون خورده بود و گاهی اوقات اثراتی از به اصطلاح یه مقدار دلسردی در ایشون دیده می شد، ولی به هر حال نباید بذاریم. و حالا اتفاقا امروز میخوام یه مقدار برنامه رو، به قول معروف اینجا میگن change gears، یه مقدار به اصطلاح تغییرش بدم و راجع به یکی از مسائل واقعا که به روان ما، به زندگی ما در واقع ارتباط پیدا میکنه صحبت بکنم. و اونم دلیلش اینه که من یه مقاله عجیبی واقعا توی نیویورک تایمز، و باعث تعجب من شد که نیویورک تایمز همچین چیزی رو اصلا چاپ بکنه، راجع به تلفن‌های دستی، که چرا از تلفن دستی خود چشم بر نمی‌داریم. عنوان مقاله اینه، در واقع یه مصاحبه است که با یه دکتر روانشناس دانشگاه نیویورک، نیویورک تایمز به اصطلاح خانم چیز هر شبه که حالا اسم مصاحبه کننده رو برای عزیزان میخونم، هر شبه که مثلا باش مصاحبه میکنه و جوابهایی که این میده سالهای سال رو تمام این وسائل جدید دیجیتال کار کرده و جوابهایی که میده بسیار جالبه. حالا چرا این مقاله برای من جالب بود. دلم میخواد راجع به این قضیه صحبت بکنم. برمیگردم به 53 سال پیش، 1964. هر شبت من توی خیابون، یکی از خیابونهای نیویورک داشتم قدم میزدم توی منهتن، به یک کتاب برخورد کردم. در اینکه اون موقع توی منهتن در جاهای مختلف واقعا دست فروش ها بساط کتاب فروشی پهن می کردن توی پیاده رو، که بعدن هم آقای جولیانی و هم آقای بلومبرگ شهرداران محترم نیویورک تمام اینا رو برداشتن. اون موقع کلی آدم میتونست کتاب بسیار ارزان توی خیابونا از این دست فروش ها گیر بیاره، و یا کتاب فروشی های کتاب های دست دوم، چه کتاب هایی ارزون آدم میتونست گیر بیاره، که تمام اینا الان برداشته شده و حتی کتاب فروشی های معمولی مثل بوردرز و اینا تمام تبدیل لباس فروشی شده. در واقع لباس فروشی ها جایی کتاب فروشی ها رو گرفتن. جامعه اینجوری به اصطلاح حرکت میکنه. به هر حال اینا به هر حال این کتاب رو من همینجوری وایساده بودم نگاه میکردم، Towards a Scientific Psychology، نوشته جی اچ جی ویلز، متفکر بزرگ انگلیسی، که من این کتاب رو برداشتم. 50 سن من خوب یادمه، 50 سن این کتاب رو برد. به هر حال و این رو من آوردم و اثر عمیقی روی من داشت، که متوجه شدم اچ جی ویلز راجع به تحقیقات دانشمند بزرگ روس پاولوف این کتاب رو نوشته، که واقعا پاولوف چه نقشی داشته در واقع به وجود آوردن روانشناسی علمی در برابر فروید. در نتیجه البته قبل از اون من 3 کتاب هم از موریس کورنفورد، که اونم دانشمند و متفکر بزرگ انگلیسی موریس کورنفورد، 3 کتاب نوشته بود که اون موقع تقریبا با بسیار موقعی که سفر اول اومدم به امریکا این 3 کتاب رو من گیر آوردم. یکی راجع به ماتریالیسم دیالکتیک، یکی راجع به ماتریالیسم تاریخی، یکی هم راجع به تئوری دانش. این کتاب هم واقعا از اون کتاب‌های درجه یک که من بلافاصله این کتاب‌ها رو شروع کردم به خوندن. فرزا جان می‌تونی این کتاب اول هر شرط که کتاب اول رو که Towards Scientific Psychology، که حالا داستانش رو میگم که به فارسی این ترجمه شده زیر عنوان پاولوف به سوی روانشناسی و روانپزشکی علمی، که آقای کسراییان اینو چیز کرده. مرسی، اینو برش دار. این کتاب رو من خوندم و خب من برگشتم ایران و برگشتم به زندان افتادم. موقعی که به دوستان توی زندان اشاره کردم که همچین کتابی رو من در امریکا گیر آوردم، گفتن اینو آقای کسراییان چند سال پیش تو خود زندان قصر ترجمه کرده. و من الان هرچی دنبال کتاب انگلیسیش تو اینجا میگردم پیدا نمی کنم، در حالی که عزیزان ترجمهشو از ایران برام فرستادن، که خوشبختانه به اصطلاح کتاب یه کتاب واقعا درجه یک و عالیه. کتاب دیگه ای که مورد علاقه من بود و واقعا اثر عمیقی گذاشت همین به اصطلاح کتاب موریس کورنفورد بود. ممکنی کتاب دوم رو فرزا جان نشون بدی؟ The Theory of Knowledge، موریس کورنفورد، دانشمند و متفکر بزرگ انگلیسی موریس کورنفورد. گفتم کتابای متعددی نوشته، ولی این 3 کتابش عزیزانی که میخوان هم با ماتریالیسم دیالکتیک، هم با ماتریالیسم تاریخی و هم تئوری دانش واقعا به اصطلاح بررسی بکنن، بخونن، مطالعه بکنن. مرسی فرزاد. این کتابا کتابای ارزشمندیه. من قبلا از 4 مقاله درسوت که 4 مقاله درباره مارکسیسم مال پال سویزی اسم بردم که یکیش راجع به ماتریالیسم تاریخیه، یعنی در واقع دیالکتیک و متافیزیک، این دوتا رو با هم دیگه بهش مقایسه میکنه. ولی عزیزان اگر بخوان مطالعه بیشتری راجع به دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی بکنن، که خب من یه مقدار از خود مارکس اسم بردم، ولی کتاب آنتی دورینگ مال انگلس فوق العاده پر اهمیت و دیالکتیک طبیعتش که بعضیا خیلی بهش انتقاد کردن، در حالی که الان مشخصه و اتفاقا جالبه که مجله مانکی ریویو چند تا مقاله راجع به برگشت انگلس، در اینکه بعضیا میخواستن شکاف بندازن بین مارکس و انگلس، در حالی که به اصطلاح الان جان بلامی فاستر واقعا راجع به این مسئله کلی تحقیق کرده و به هیچ وجه این تئوری رو قبول نداره. برای اینکه فرضاً آنتی دورینگ رو در زمان خود مارکس به چاپ رسونده، یعنی به اصطلاح کتاب رو نوشته انگلس. به هر حال اینا کتاباییه که به نظر من بسیار مهمه. بنابراین اون زمان یعنی 1964 اتفاقا من تازه تخصص آسیب شناسی رو در دانشگاه کلمبیا تو نیویورک شروع کرده بودم و در آسیب شناسی عزیزان میدونن که باید کالبد شکافی کرد و در نتیجه ما روی مغز انسان ها هم کار میکردیم، که خود من در طول این سال ها لااقل رو 2000 تا مغز تونستم به اصطلاح هم مال دیگران هم خودم اونایی رو که کالبد شکافی کردم، چه در امریکا چه در ایران و غیره و غیره. بنابراین برای من مسئله تئوری دانش فوق العاده اهمیت پیدا کرده بود، که واقعا شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره، فکر انسان از کجا سرچشمه میگیره، فرهنگ جوامع از کجا سرچشمه میگیره، آیا واقعا تئوریهای فروید که نمیدونم سایکولوژی یا روان انسان رو به سه قسمت اید، ایگو و سوپر ایگو چیز میکنه، تقسیم میکنه، یا دیدگاه پاولوف که واقعا روانشناسی علمی رو بنیانگذاری کرده، بر اینکه دیدگاه فروید واقعا به صورت آزمایشات کلینیکیه به هیچ وجه، در حالی که پاولوف در حدود 40 تا 50 سال روی حیوانات روی سگ، ما میدونیم که پاولوف شاگرد شکنوف بوده، فیزیولوژیست معروفه، هر دوی اینها جایزه نوبل گرفتن در اون زمان، هر شبت که به شبه روی فیزیولوژی و مغز انسان و دستگاه گوارش انسان اینا کار میکردن و تجربیاتشون علمی و واقعی بوده، که فرضاً حالا خود کشف انعکاسات شرطی اهمیت دورانساز داره، که اولا انسان رو از حیوان جدا میکنه، که در واقع حیوانات حتی پیشیده ترین اعمالی رو که انجام میدن به دلیل انعکاسات شرطیه، که خود پاولوف سالهای سال رو سگها کار کرده، سگ پاولوف دیگه معروفه، ولی این انسان چه طاقتی داشته و چطور حیوانات رو تربیت میکرده خودش، که بدون اینکه بهشون بیهوشی بده میتونسته روشون آزمایش بکنه و اینها رو به دستگاه های پیچیده ای وصل میکرده، فشار خونشون رو، شیوه به اصطلاح اینه که غدد گوارشی چگونه عمل میکنه، و بعدش چطور موقعی که بعدا متوجه میشن که فرضاً اگه یه مقدار سرکه یا یه غذایی روی زبان سگ بذارم چرا بزاق ترشح میشه، چرا تمام این به اصطلاح دیاستاز ها ترشح میشه تو دستگاه گوارش، که این راه عصبیش کاملا مشخصه که چی هست، چطور به کدوم مناطق از زبان اعصاب چطور این امواج عصبی رو به کجای مغز میبرن و سلول های قشر مغز چه دستوری میدن که میاد به قدرت بزاقی منقبض میشه، قدرت بزاقی و بزاق ترشح میشه. این راه اثرش کاملا مشخصه که چی هست، ولی متوجه میشن خودش و همکارش که نه تنها موقعی که غذا به سگ میدن بزاق و سایر دیاستاز ها ترشاه میشه، بلکه سگ موقعی که غذا رو میبینه یا صدای یه زنگ رو به صدا در میارن بزاق ترشاه میشه. خب این دلیلش چیه؟ که در واقع خیلی ها میگفتن مسئله روانیه، و بعد پاولو متوجه میشه که اینطور نیست، این دلائل دیگه داره که باز دلائل مادی داره و نه فقط روانی، که خود روانی یعنی چه اصولا. برای این که بعد از این که چند بار این غذا رو بهش نشون بدی یا زنگی رو همزمان با گذاشتن غذا روی زبان سگ زنگی رو به صدا در بیاری، فقط بعد از مدتی بدونی که غذا بهش بدی زنگ رو به صدا در بیاری بزاق ترشح میشه. این علتش چیه؟ پاولوف متوجه میشه که بین این عصب اعصاب در واقع ترشح بزاق و صدای زنگ، یعنی مرکز شنوایی، یک راه عصبی در قشر مغز ایجاد میشه. بنابراین باز مسئله روان نیست، مسئله قشر مغزه یا سلولهای قشر خاکستری مغزه. این حالا به نظر ما ممکنه یه چیز ساده بیاد، ولی دورانساز واقعا برمیگرده به خود به اشراح شیوه تفکر انسان، فرهنگ انسان، فکر انسان، شعور انسان، که اصلا از کجا سرچشمه میگیره. و این پیامدهای فوق العاده پر اهمیتی داره راجع به مسائل فرهنگی، فرزن فرهنگ ملل که چیه، شعور انسانها، و بعدشم فرزن خود من که روی لااقل 2000 تا مغز، خب ما اینجا در نیویورک انواع سفید و سیاه و زرد و سرخ از همه نژادها وجود دارد، زن، مرد، آدم اینا رو وزن میکنه، برش ازشون میگیره، زیر میکروسکوپ میذاره که ببینه آیا بین مغز انسانها تفاوت وجود داره، بین یه سیاه و سفید، بین یه لاتینو و سفید. اینا همش درس دوشه، یعنی در واقع کشفیات پاولوف و سچنوف اینا دورانسازه. حالا این یه مقدمه بود برای این که برگردم که چرا این مقاله برای من جالب بود. مقاله تحت عنوان عرض که در واقع مصاحبه، عرض شود که چرا چشم از صفحه تلفن دستی خود بر نمی‌داریم. این خانم کلودیا درایفوس مصاحبه کننده است که در نیویورک تایمز 6 مارس عزیزان میتونن پیداش بکنن. در کتاب جدیدی زیر عنوان مقاومت ناپذیر، این رژیست با دو نقطه ظهور اعتیاد به تکنولوژی، بعد کاما سرمایه‌داری ما را معتاد نگه می‌دارد. برای من تعجب آور بود که نیویورک تایمز اینو، یعنی بیزنس ما رو معتاد نگه می‌داره. نکاتی توشه که برای خود من آموزنده بوده. آدم آلتر روانشناس اجتماعی اعلام خطر می‌کند در این کتاب، کتابی نوشته مقاومت ناپذیر و غیره، اعلام خطر می‌کند که بسیاری از ما به ویژه نوجوانان، جوانان و افراد بالغ به محصولات دیجیتال مدرن معتاد شده ایم. عزیزان واقعا نکات مهمه که ما با شرایطی که توی این دنیا هست، حالا من یادم رفت ابتدای سخنم، آدم اخبار که نگاه میکنه فوق‌العاده مشکلی که سلامتیشو نگه داره. عزیزان نگاه بکنن که چی داره میگذره در سوریه، اسرائیل میاد سوریه رو بمبارون میکنه. الان چندین باره؟ آیا کسی صداش در اومده؟ آیا سازمان ملل صداش در اومده؟ آیا اسرائیل که مشغول کشتار مردم فلسطین و سرزمین هاشو داره همینطور اشغال میکنه و فقط یکی از ادارات سازمان ملل به دلیل این رفتارهای نجات پرستان و فاشیستی یه مقدار به اصطلاح یکی از داکیومنتاش گفته که این یه رژیم تبعیض نژادیه؟ رئیس سازمان ملل همین آقای گوتیرس که تازه شده به عنوان نوکر و سرسپرده صهیونیستا و اسرائیل این خانم رو وادار کردن که این چیز رو نوشته بود خانم خلف بهش استعفا بده. یکی این دنیایی در این درش زندگی میکنی. از زمانی که ترامپ اومده درست بر خلاف آنچه که ما انتظار داشتیم که شاید دنیا به طرف یه مقدار شاید به طرف صلح و صفا بره، تبل جنگ با شدت هرچه تمامتر، چه در مسافرتی که آقای تیلرسون به کره داشته، به ژاپن داشته و الان در چینه، ببینید چه تهدیدایی میکنه، چطور اینا دارن نیرو پیاده میکنن در سوریه و امریکا پریروز یه مسجد رو در ایالت حلب بمبارون کرد که بیش از 50 نفر رو قتل عام کرد و انکار میکنه. در یمن عزیزان ببینن چی داره میگذره و چطور ترامپ از محمد بن سلمان این آدم جانی و ضد بشر چه پذیرایی در کاخ سفید میکنه و چه قولهایی برای اسلحه بیشتر هم به اسرائیل هم به عربستان. عزیزان ببینن که در اوکراین چی داره میگذره. تمام اینها در حقیقت مناطق خطریه که هر لحظه میتونه جنگ جهانی آغاز بشه و جنگ جهانی مثل اول و دوم نخواهد بود، جنگ نابودی بشریت خواهد بود. عزیزان بودجه 2018 دونالد ترامپ رو حالا این هفته من فرصت نمی کنم ولی هفته آینده برای عزیزان می خونم که ببینید چطور بودجه نظامی رو 10% برده بالا و بودجه نه تنها محیط زیست، کمک به فقرا و و و و, و کمک به جاهای دیگه و کشورهای دیگه به جز اسرائیل که فقط اونو دست نزده. اسرائیل 3.5 میلیارد هر سال باید به اسرائیل داده بشه، حالا غیر از میلیاردها دلار دیگه که از طرق مختلف به اونجا میره، ولی بقیه کشورها رو، سازمان ملل رو، رادیوها، تلویزیونها، تحقیقات، بهداشت، لیستشو برای عزیزان میخونم. فقط به اصطلاح دستگاه‌های امنیتی و نظامی رو بودجهشون رو به طور وحشتناکی برده بالا و بودجه اجتماعی رو به طور وحشتناکی آورده پایین، مخصوصا محیط زیست رو که به قول مجله چیز در حقیقت امید این که واقعا بشود کاری برای محیط زیست کرد داره از بین میره. سیستم بشریت رو به طرف بربریت میبره و اون وقت موقعی که من بعضی از این سایت هایی رو مثل کلمه و امثال هم مقاله خانم زهرا امیری رو آدم میخونه فکر میکنه که اون وقت در ایران چی داره میگذره، با این شرایط آدم چطور میتونه خودشو سرپا به قول معروف سالم نگه داره؟ ولی ما باید خودمون رو سرپا به سالم نگه داریم که چارش در درجه اول ورزشه. ورزش رو نباید ترک بکنیم و یا به اصطلاح عرصبت جز برنامه روزانمون باید باشه. مطالعه، فکر کردن. حالا این جریان به اصطلاح تلفن‌های دستی برای عزیزان خواهم گفت که چه ضرباتی به فکر انسان میتونن بزنن. حالا دکتر آلتر 36 ساله دانشیار دانشکده اقتصاد شترن، این دانشکده اقتصاد معروفیه در نیویورک، بخشی از دانشگاه در دانشگاه نیویورک که حوزه تحقیق او روانشناسی و بازاریابیه، برای اینکه برای وال استریت هم کار میکنه. خبرنگار نیویورک تایمز که همین خانم کلودیا درایفوس باشه، یه مصاحبه 2 ساعته‌ای با او در اداره مرکزی نیویورک تایمز انجام داده که من سوال و جوابا رو برای عزیزان میخونم. سوال: چه چیزی موجب شد شما فکر کنید مردم به ابزار دیجیتال معتاد شدند؟ جواب: در گذشته ما فکر میکردیم اعتیاد مربوط به مواد مخدر، یعنی مواد شیمیایی، کمیکال ادیکشن، مانند هروئین، کوکائین و نیکوتینه، که نیکوتین هم یعنی سیگار آدم رو معتاد میکن. و ببینید تو کشور، مثلا کشور خودم، چقدر سیگار کشنده است از مواد مثل هروئین، و اینا هم شاید خطرناکتر باشه به یه معنایی. امروزه ما شاهد پدیده اعتیاد رفتاری، اینا بهش میگن behavioral addiction، یعنی در واقع اعتیاد رفتاری هستیم. یکی از رهبران تکنولوژی صنعتی به من میگفت، به همین دکتر ادلر گفته، امروزه مردم 3 تا 4 ساعت به تلفن همراه خود زنجیرن، تدرد تدر، یعنی تو مثل با یه تناب یا پای زنجیر به یه چیزی وصل شده باشی، تدرد 3 تا 4 ساعت، که به نظر من خیلی بیشتر. دنیایی که در آن پسران جوان گاه هفته ها تنها در اتاق خود مشغول بازی های ویدیویی هستن، دنیایی که در آن سنپ‌شات، یکی از همین APP یا اپ هستش، افتخار می کند که کاربران یا یوزرهای نوجوان و جوانان روزی بیش از 18 بار به سایت یا اپش مراجعه می کنند. اعتیادهای رفتاری اکنون بسیار گسترده‌اند. یکی از پژوهش‌های انجام شده در سال 2011 نشان می‌دهد که 41% از ما دست کم دارای یکی از اعتیادهای رفتاری هستیم، behavioral addiction. با به وجود آمدن هرچه بیشتر شبکه‌های ارتباطی اعتیادآور که هر روز یکی همینجوری اختراع میکنن و ما رو باید مشغول نگه دارن، شبکه‌های ارتباطی اعتیادآور و تلفن‌های هوشیار و تبلت‌ها در سال‌های اخیر مسلماً درصد این اعتیادها افزایش یافته است. سوال مربوط به این بود که چه چیزی موجب شد شما فکر کنید که مردم به این ابزارهای دیجیتال معتاد شدن. مسلمه که معتاد شدن. سوال دوم: شما اعتیاد را چگونه تعریف میکنید؟ تعریفی که من پذیرفتم، خودش این مهمه که اعتیاد اصلا یعنی چه. تعریفی که من پذیرفتم این است که اعتیاد اون چیزیست که شما در کوتاه مدت از آن لذت میبرید، gives you pleasure، و در دراز مدت سلامت شما را به خطر می اندازد. اما به خاطر وسواس، temptation، وسواس، و بی اراده باز هم آن را انجام می دهید. بعد یه چیزی میگه که من زیاد موافق با اینش نیستم. ما به طور بیولوژیک گرایش به اعتیاد به چنین تجربیات و کارهایی داریم که به نظر من این بیولوژیک نیست، این انتولوژیکال نیست. اگر شما کسی را جلوی میز قمار، ایشانی که نمیدونم به قمار خونه ها اینو بشنیم سلات ماشین، از اینایی که مرتب سکه میندازن توش، اگر کسی را جلوی این سلات ماشین یعنی میز قمار بگذارید، مغز از نظر کیفی همون کاری را خواهد کرد که هروئین به او تزریق شود. اگر شما کسی باشید که به خاطر هوس و بی اراده ویدیو گیم بازی کنید، نه همه کس بلکه آنها که به یک ویدیو عادت کردن، به محضی که کامپیوتر و یا تلفن دستی را روشن کنی مغز شما همان گونه عمل می کند که در اعتیاد به مواد مخدر. کاملا ساختمان بدن ما طوریست که اگر تجربه ای تکمه مناسبی را در مغز ما فشار دهد، موجب ترشح ماده دوپامین، ماده شیمیایی که آدم احساس خوشی میکنه. تصورش بکنه عزیزان که آدم داره بالای کوه، بازم دوپامین ترشح میشه. تفاوت اینو با ویدیو گیم آدم مقایسه بکن. موقعی که آدم ورزش میکنه دوپامین ترشح میشه، در اینکه به همین دلیل که آدم احساس لذت میکنه. بعد از اینکه ورزش کرد آدم یه دوش گرفت، آدم احساس میکنه سرحاله. خود این به آدم روحیه میده به خاطر ترشح دوپامین. ولی ویدیو گیم هم همین دوپامین رو ترشح میکنه و یا خیلی چیزای دیگه، الکل، سکس و غیره و غیره. با ترشح موجی از دوپامین حالت خوشی کوتاه مدتی به ما دست میدهد، اما این موجب میشود که تولرانس ایجاد بشود. تولرانس به فارسی ترجمه شده رواداری و تسامح و امثالام، یعنی موقعی که آدم ارادش در واقع شکسته بشه. این اصطلاحاتی که اصلاح طلبا در آوردن، تسامح، تساهل، عرشبکه و و و و، یعنی ارادت رو از دست بدی. در واقع بعد از مدتی این موجب میشود که تولرانس ایجاد بشه، یعنی طور بشه که آدم نمیتونه در برابرش، این ایررزیستبل یعنی غیر قابل مقاومت میشه و مقدار بیشتری از آن میخواهد. سوال حالا از اینجا نکاتی توش هست که برای من فوق‌العاده جالب بوده که سیستم سرمایه‌داری چه کار داره میکنه. و حالا غیر از بردن به طرف زمستان اتمی، غیر از بردن طبیعت به طرف نابودی، عزیزان شماره هر شبت که ماه فوریه مانتی ریویو رو به قلم جان بلامی فاستر بخونن که با اومدن ترامپ به عنوان دشمن طبیعت، به عنوان دشمن انسانیت چه بر سر طبیعت خواهد رفت. سوال آیا طراحان این تکنولوژی های جدید میدانن چه کار میکنن؟ جواب: آنها که ویدیو گیم ها را درست میکنند نمیگویند که در صدد ایجاد اعتیاد هستند. خب معلومه که نمیگم. و آنها میخواهند ولی آنها میخواهند که شما وقت هرچه بیشتری صرف بازی با محصولات آنها بکنید. برای برخی از گیم های تلفن های هوشیار هین و باشه باید پول بپردازی، سودش باید بره بالا. اینه که چه بر سر شما و بچه های 7-8 سالت میره براش مطرح نیست. پول باید بسازی، باید پول بپردازی. بنابراین آنها میخوان شما هرچه بیشتر بازی کنی این ویدیو گیم ها رو. طراحان این گیم ها کاری میکنن که سود بازی شما ببرید. گاهی خود آدم دیوانه میشه موقعی که بچه های 7-8 ساله، 10 ساله، 12 ساله رو آدم میبینه پشت این ویدیو گیم ها. گاهی اوقات مثلا که این دوتا ماشین چیز هستن میزنه جلو و خلاصه این طفل، این نوجوان احساس میکنه که برده در گیم. مثل ماشین قمار که گاه اجازه میدهد شما مشت سکه ببرید تا شما رو به ادامه بازی علاقه من نگه دارن. کاملا همینطوره در قمارخونه ها. آقای شلدن ادلسون از کجا پولش رو میسازه؟ از همینه. بنابراین تعجب آور نیست که طراحان این گیم ها ابتدا چند محصول مختلف را ببینید عزیزان چی کار می چند محصول مختلف را آزمایش میکنن تا ببینن کدام یک بهتر میتواند مقاومت مصرف کننده را در هم شکند، که نمیتونه خودش را کنترل بکنه این بچه، این نوجوان، و توجه تو را به مدت طولانی تری به خود معطوف کنند. این کار آنها عمل کرده، یعنی موفقیت داشته و موفقیت داشته. من در کتابی که نوشتم مردی را مثال میزنم که به مدت 45 روز دائم پشت کامپیوتر نشسته و مشغول بازی با این گیم ها بوده، رفته با مصاحبه کرده با اینا. این عادت وسواسی و بی اراده کل زندگی او را از میان برده بود. این حالا یه آدم بالغه. اما چه که به نظر من دهشتناکه، الان عزیزان توی خود همین یوتیوب و امثال هم ببینن که بچه ها رو از 5-6 سالگی عادت میدن که یه دونه از این سلفون ها دستشون باشه، همینجوری باش بازی بکنن. و موقعی که اینا وارد دبستان و یا دبیرستان میشن، اگه سلفون نداشته باشن همکلاساشون اصلا تحویلش نمیگیرن، احساس حقارت میکنه، خانواده باید براش سلفون بگیره. حالا هر ماه چقدر باید پول به اصطلاح به این شرکت های تلفن بده و اینترنتی بده، اون جدا از اون چه بر سر این طفل میبره، حالا راجبش صحبت میکنم. او کارش را به یک درمانگاه در ایالت واشنگتن، او کارش به یک درمانگاه کشید، یعنی همینطور که فرزند برای الکولیک ها عرض که الکوهالیک یونانیمس انواع و اقسام چیزا دارن که اینا وقت درمانگاه براشون درست میکنن، اول مردم رو معتاد میکنن بعد درمانگاه برای درمانشون درست میکنن. اینا بهش میگن ریستارت. یه درمانگاه هست توی ایالت واشنگتن. تخصص این درمانگاه علاج جوانان معتاد به این ویدیو گیم هاست. سؤال: آیا برای محافظت خود از این اعتیاد نیاز به قانونگذاری داریم؟ یه زمانی در امریکا در دهه 1920 قانون گذاشتن که الکل ممنوع است. خانواده کندی از کجا میلیاردر شدن؟ قاچاق الکل. با قانون نمیشه این چیزا رو حل کرد. هیچ وجه. با اعدام، با کشتن، با حلق‌آویز کردن مثل جمهوری اسلامی میشه زده، نمیشه حل کرد. چه در امریکا و چه در ایران. چون سیستم ها ضد بشر و ضد انسانن، فکر میکنن که با اعدام، با کشتار، با زندان و غیره و غیره این چیزها رو میشه علاج کرد. بدتر میکنه، شدیدتر میکنه. آیا برای محافظت خود از این اعتیاد نیاز به قانونگذاری داریم؟ جواب: بد نیست چنین چیزی را در نظر داشته باشیم، لااقل برای گیم های اینترنتی. در کره جنوبی و چین دارند به قانونی زیر عنوان سیندرلا فکر میکنن. فکر این است که کودکان را از بازی با بعضی از این گیم ها بعد از نیمه شب تازه محافظت بکنن. واقعا این عمل میکنه؟ تا چه حد میتونه؟ بازی با این گیم ها و اعتیاد به آن در آسیای شرقی مسئله جدی است، همینطور که اعتیاد به سیگار در چین، در کره، در کشورهای شرقی مثل ایران. اینجا مثلا سیگار کشیدن از دهه 60 بسیار پایین تر اومده، همینطور که سیگار رو فرستادن به کشورهای دیگه، همینطور که کارخانجات دودزا و آلوده کننده را به کشورهای دیگه فرستادن، همه رو معتاد کردن. همین ویدیو گیم هم همینطور. در چین میلیون ها جوان به آن مشغولن و اردوگاه های وجود دارد که والدین این اطفال آنها را برای رفع اعتیاد می فرستن. سوال: چرا ادعا می کنید که بسیاری از وسایل جدید الکترونیکی اعتیاد رفتاری به وجود آوردن؟ از اینجا به نظر من مسائل جالب میشه که چرا اصولاً فکر میکنید که اینا اعتیاد به وجود میاره؟ شما نگاه کنید مردم چه میکنند. طبق یکی از پژوهش‌ها 60% افراد بالغ گفتند که حتی موقع خواب تلفن دستیشون را بغل دست خود نگه میدارن. بسیار عزیزان رو من میشناسم که همین دارن. حالا بگذاریم، خودم هم چون تجربیاتی دارم با بعضی از عزیزان، در تحقیق دیگری 50% از پاسخ دهندگان گفتن که ایمیل های خود را حتی نیمه شب چک میکنن. علاوه بر آن معلوم شده که این وسائل جدید وسیله بی نقصی برای اعتیاد به میدیا، یعنی به میدیا، به تلویزیون، به خود کامپیوتر، به اینترنت و غیره و غیره اعتیاد به وجود میاره. برای اینکه قبلش که این تلفن‌های دستی نبوده، لااقل آدم میبایش میرفت جلو تلویزیون میشست یا جلو کامپیوتر میشست، بنابراین باید بره خونه. الان نه، تو خیابون هم این کار میتونه بکنه، هر جایی که هست. اگر گیم ها و دستگاه های ارتباط جمعی زمانی به کامپیوتر منزل محدود بودن، اکنون این وسائل به ما اجازه میدن که در هر جایی به دستگاه های ارتباط جمعی دسترسی داشته باشیم. به قول خودشون We are always wired، یعنی آدم موقعی که راه میره، موقعی که میره کو، موقعی که با دوستانشه، موقعی که تو مهمونیه، موقعی که تو کلاس اقتصاد سیاسیه، راستن همه وایرد هستن، آزاد نیستن. حالا این چه اثراتی داره؟ امروز روز ما دائم دستگاه های ارتباط جمعی را چک میکنیم که این کار هم که این هم کار و هم زندگی ما را مختل میکنن، روابط انسان را از بین میبره. ما جای این که علاقه به این داشته باشیم که داریم در کجا قدم میزنیم، یه منظره ای رو ببینیم، یه کوهی رو ببینیم، یه رودخونه ای رو ببینیم، یا با چه کسی داریم حرف میزنیم، وسواس داریم بدانیم که عکس ما در اینستاگرام چقدر لایک دارد، چند تا لایک زدم. سوال: خب جنبه منفی این چیست؟ اوکی، حالا همه اینا رو که میگی جنبه منفیش در چی؟ خیلی هم جالب. شما اگر در روز 3 ساعت روی تلفن هستی، این 3 ساعت را با دیگری رو در رو و در ارتباط با دیگری نگذرانده ای، رابطه انسان با انسان نداشتی. تلفن هاشر حرام، چرا که شما رو خوشحال می کند در اختیارت می گذارد، و این خوشحالی هیچ احتیاجی به ابتکار و فکر کردن ندارد. این نکته است، این خطره. عزیزان، من بارها گفتم که فقط کتاب خوندن هم کافی نیست، آدم در روز باید چند ساعت فکر کنه، یعنی تمام چیزهایی رو که خونده، دیده، تجربه کرده، اخبار رو دنبال کرده، مغز احتیاج داره تمام اینها رو به هم وصل کنه تا یه فکر به وجود بیاره. فکر کردن لازمه. بنابراین نظر خود من اینه که هرچه تلفن ها هوشیارتر بشه، انسان ها بیهوشتر میشن، قدرت فکر کردن رو از انسان ها میگیرن. و این برای افراد بالغ نیست، افراد بالغ میتونن حالا به هر حال یه کاری بکنن، گرچه اگر سالهای سال اعتیاد پیدا کرده باشن ضربات سختی بهشون وارد خواهد شد از نظر قدرت فکری. خطر بنیانیش برای بچه ها و نسل آینده است، که واقعا میشه تصور کرد که چند نسل که بگذره و این بچه های اکنونی کنونی که هر کدومش یه سلفون دستشه و دائم باش بازی میکنه، همینطور که عرض کردم عزیزان میدونن در فیلم فروشنده عرض که اومده یه صحنه وجود داره که مثلا معلم سلفون رو از دست این دانش آموز میگیره و نگاه میکنه و دانش آموز وحشت کرده که چه چیزایی توشه و داره این چه چیزایی رو در میاره که به اصطلاح نگاه میکنه توی سلفونش. بنابراین فقط در امریکا نیست، در ایرانه، در سراسر جهانه که اینا کوشش دارن هر کسی یه دونه از این تلفونا در دستش باشه. بچه ها اگر از ابتدا به جای این که بازی بکنن با هم بازی هاشون، یه مثال برای عزیزان بزنم، همه اینا بسیار تجربه. من بعد از این که از سفر اولم به امریکا برگشتم، خب ما معمولا با خانوادمون، با پدرمون، با عموامون میشستیم، شب نشینی داشتیم، چایی درست میکردیم، عرشبت که و گپ پدرامون، عموامون، فامیلامون تجربیاتشون رو برای ما توضیح میدادم. خونه یکی از اخوام من بودم، تازه من برگشته بودم، این سال 47 یا 48 تازه برگشت، 1647-48 من برگشتم. ما نشسته بودیم، من و پدرم و عمو و سایر اقوام، یه تلویزیون تو اتاق بود، من دیدم بچه ها، یعنی در واقع نوه های ماها، اینا پشتشون به ماست به تلویزیون دارن نگاه میکنن. فرقشون مهم نبود که ما چی داریم میگیم. من به پدرم گفتم این یه علامت خطر وحشتناکه، تو به من چقدر چیز یاد دادی و این بچه ها میخکوب شدن پای تلویزیون. این یه چیز که من دیدم. در همون منزل من یه قوطی دستمال کاغذی کلینکس دیدم. به پدرم گفتم این کلینکس ها جنگل هاست که داره از بین میره. ما اون موقع دستمال داشتیم، حالا دماغمونو میگرفتیم یا هرچی میشستیمش، بارها و بارها مصرفش میکرد. دستمال کاغذی خطره. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم. اون موقع تلویزیون بود، ولی الان بچه ها دیگه مسئله تلویزیون است که تو خونه باشه یا یه مقدار به شرا فامیل ممانعتش بکنن. آزاد آزاده و این ضربات سختی به قشر مغزش خواهد زد. شما نیاز ندارد که چیز را به یاد بیاوری. عزیزان موقعی که من باشون همینجا یه چیزی رو ماشماسک بیم گجت، من ترجمهش کردم ماشماسک، از این جی پی ایس و هرچی هستش را میندازن، یه خانمی بهشون میگه آره پنج قدم که رفتی دست چپ بپیش، اون وقت دست راست بپیش، اینا سر یه پیچ میرسی. اینا هم میشون میگم خفش بکنه، ما باید بدیم خودمون فکر کنیم که کجا باید بریم. شما موقعی که اون زمان شما یه نقشه رو نگاه میکردی اگه یه ذره پیچیده بود یا میدونستی، الان یه نفر بدونی که اصلا احتیاج فکر کردن نداری. یا اینایش که تز دکترا جلو دانشگاه تهران مینویسن، خب از کجا در میارن؟ میرن تو گوگل در میارن یه تز دکترا 50 میلیون تومان میفروشن. یعنی در واقع قدرت فکر کردن، اندیشیدن از بین میره به تدریج یا کاهش پیدا میکنه. شما نیازی ندارد که چیزا به یاد بیاوری. اون موقع ما جدول ضرب یاد میگرفتیم. این فکر رو به کار میندازه، مغز رو به کار میندازه، آدم رو به اندیشیدن وامیداره، چرا که هرچه بخواهی برایت آماده است. شما دیگر نیاز نداری چیزی را به حافظت بسپاری و یا ایده جدیدی را ابداع کنی. بارها و بارها من این مثال را زدم که با تمام این وسائلی که اومده یک دونه هگل به ما نشون بدی، یه دونه مارکس به ما نشون بدی، یه دونه جان استوارت میل به ما نشون بدی، تمام اینا زیر نور شمع و یا نور آفتاب کار کردن. الکتریسیته در اون زمان نبوده. یه دونه انسان متفکر اینجوری به ما نشون بدید. نوم چامسکی به گرد اینا نمیرسه. برای هم جالب است که حالا این چند تا نکته اینجا است. برای هم جالب است که استیو جاب مال اپل مرحوم در یکی از مصاحبه های 2010 خود گفته بود که بچه هایم از آیپد استفاده نمی کنن. حالا عزیزان دقت بکنن در دنبالی. در واقع تعداد قابل توجهی از غول های دره سیلیکان ولی به بچه های خود اجازه نمی دهند دوروبر بعضی از این وسائل بروند. موقعی که من اینو خوندم، این برای من جالب بود. موقعی که من اینو خوندم متوجه شدم که آیا ما فقط در ایران ولایت فقیه داریم؟ ابدا. ولایت فقیه در ایران نوع فئودالی و قرون وسطاییه. در اینجا ما ولایت فقیه در واقع نوع سرمایه‌داری داریم. یعنی این از غول‌های دره سیلیکان، یعنی میلیونرها و میلیاردرها بچه‌های خودشون رو نمی‌ذارن از این تلفن‌ها استفاده بکنن و یا از آیپد. مدرسه خصوصی در بی ایریا، همین نزدیک سیلیکان ولی هست که در آن اجازه نمی‌دهن هیچ چیز از این وسایل، چه آیفون چه آیپد، وارد اونجا بشه. یعنی این آقایان خودشون میدونن که این دستگاه ها چه بر سر بچه ها میبرن، بنابراین بچه های خودشون رو نمیذارن از اینا استفاده کنن. میذارن فکر کنن، میذارن باهوش بار بیان ولی یه فقیه بشن، بقیه باید محصولات آقایان رو بخرن، بچه ها هر چی میخواد به سرشون بره. این برای من آموزنده بود واقعا. آنچه درباره این مدرسه جالب است این است که 75% درصد از محصلین آن والدینشون رؤسای بالای شرکت های تولید کننده همین تکنولوژی ها هستن. مدرسه مخصوص دارن که نه سلفون، نه آیپد، نه آیفون، هیچ کدوم راه نداره تو این. چرا حالا؟ به همین دلیل بود که عنوان کتاب خود را گذاشتم مقاومت ناپذیر. یعنی چه؟ یعنی تو اگه عادت بکنی دیگه نمیتونی مقاومت بکنی. و این رؤسای بالای دره سیلیکان میدونن اینو که اگه بذارن بچه هاشون از اینا استفاده بکنن معتاد میشن و دیگه قدرت فکر کردن رو. بنابراین بچه های خودشون باید قدرت تفکر و اندیشه داشته باشن، اختراع بکنن، ابداع بکنن و بقیه که شبان هستن، گله هستن، اینا شبان ها، بقیه گله که باید محصولاتشون رو بخرن. بنابراین در اینجا هم ولایت فقیه همون یک به صورت 3000 خانواده که در بالا. چه چیزی باعث شده که والدین این محصلین نمیگذارن اطفال خودشون از این وسایل استفاده کنن؟ این دستگاه ها با اطفال دیگر چه میکنن؟ سوال: شما یک بچه 11 ساله داری، وقتی که با او هستی با این وسایل چه کار میکنی؟ جواب: سعی میکنم جلوی او از تلفنم استفاده نکنم. در واقع این یکی از مکانیزم هاییست که مرا وامی دارد کمتر از تلفنم استفاده کنم. سوال: آیا به این وسیله معتادی؟ جواب: آره، فکر میکنم من گاه به گاه با این گیم ها روی تلفنم معتاد شدم، مانند بسیاری از مردم مورد پرسش در تحقیقی که به اون اشاره کردم به ایمیل اعتیاد پیدا کردم. نمیتوانم اونها را چک نکنم. اگر ایمیل های خود را چک نکرده باشم خوابم نمیبرم. تلفنم را نزدیک رخت خوابم نگه میدارم با آنکه سعی کردم این کار را نکنم. تکنولوژی برای زنجیر کردن ما از این طریق ابداع شده. تمام وجوه این سیستم رو ما باید فرا بگیریم که اونهایی که به طور بلافصل موجودیت بشریت و موجودات زنده رو به خطر میندازه و چه این چیزهای اینجوری که قدرت تفکر رو میتونه از انسان بگیره. بعد میگه که ایمیل ها انتهایی ندارد، برنامه های دستگاه های ارتباط جمعی که انتهایی ندارد، فقط خود همین عرشبت که همین توییتر، همین عرشبت که فیسبوک، همین هر کدوم از اینا. و اون وقت مسئله فرزند پورنوگرافی یکی از سالمترین چیزه توی جیومه جنایت، خشونت، نژاد پرستی، طمع ورزی، کالا پرستی، تمام تو همینا و از جمله پورنوگرافی بچه رو داغون میکنه، انسانیتش رو ازش میگیره. اینجوریه و اینا احتیاج به یه چنین آدمایی دارن که بتونن مرتب جنگ بندازن، برای اینکه تمام این ویدیو گیم ها خشونت و ضدیت با انسانیت. خوراک آنها بی انتهاست، شما 24 ساعت میتوانید با آن مشغول باشید اما باز هم پایانی بر آن نیست، بلکه دوباره و باز هم به آن بر میگردید. سوال: اگر دوستی داری و میخواهی برای او سفارش کنی این اعتیاد رفتاری را ترک بکنه، چه کار میکنی؟ چه سفارشی؟ جواب: من پیشنهاد میکنم مواظب باشند این تکنولوژی ها، مواظب باشند که این تکنولوژی ها خانه به زندگی آنها را چگونه مورد حمله قرار میدهد. قدم بعدی محدود کردن آن است. مثلا نظرم این است که بعد از ساعت 6 بعد از ظهر به ایمیل ها جواب داده نشود، که این من فکر میکنم خیلی آبکیه، احتیاج به یه چیز فوق العاده عمیق‌تر داره. علل عموم من دوست دارم وقت بیشتری در محیط طبیعی باشم، با دیگران صحبت بکنم، برم تو طبیعت بگردم، قدم بزنم تو خیابون، با دوستان باشم، تو فضای مجازی. الان حتی جنبش هایی که در فضای مجازی به وجود اومده مثل حباب بوده، خیلی هاش، در حالی که سازماندهی رو در رو، انسان با انسان، انسان با انسانهای دیگه، هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره. در فضای مجازی که مردم رو بیاری نمیدونم فلان، البته میتونه تا حدی مؤثر باشه، ولی کار سیاسی انسان با انسان هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره برای سازماندهی کارگرا، زحمتکشا، زنان، دانشجوها، دانش آموزا، کارمندا، استادا، روبرو، فیس تو فیس، و نه از طریق فقط مجازی. حالا بعضی از عزیزان از من انتقاد میکنن که تو داری با این تکنولوژی های جدید چیز میکنی. به نظر من تکنولوژی دستاورد انسانه، تفاوت حیوان با انسان در اینه که انسان فاعل و اندیشنده است، یعنی سوژه است، دائم ابداع و ابتکار و نوآوری داره. بستگی به این داره که دست کی بیفته. اگر به دست انسانها باشه در جهت رفاه و اعتلای انسان، که از نظر مادی و معنوی باشه، عالیه. تکنولوژی باید هم تکنولوژی رو پیش برد. اگر به دست دشمنان بشریت بیفته، CIA رو به وجود میاره، National Security Agency رو به وجود میاره، FBI رو به وجود میاره، وزارت اطلاعات ایران رو به وجود میاره. دشمنی با انسان و انسانیت، کنترل جامعه، بردن به طرف زمستان اتمی. باید در محیط طبیعی باشم، دلم میخواد. دوست دارم با کسی رو در رو در یک بحث مفصل بدون دخالت تکنولوژی یا شرکت کنم. ما باید اوقاتی برای خود پیدا کنیم، مانند دهه 1950. یعنی شما در اتاق نشسته بیان که بدانی در چه عصری قرار داری. شما نباید دائم به یک صفحه نگاه بکنی. من فکر کردم این بسیار اهمیت داره که ما این وجوه از نظام سرمایه داری را هم بشناسیم. وقت به سرعت داره میگذره و من چون قول دادم که مسئله فلسفه تاریخ رو ادامه بدیم، به این ترتیب من چون این روزها در حقیقت 100 سال انقلاب فوریه است. ما ببینیم موقعی که میگن انقلاب فوریه، در واقع مطابق تقویم قدیم روسیه است، گریگوریان فکر میکنم بهش میگن، در حالی که واقعا جنبش فوریه 1917 از 8 مارس شروع میشه. بنابراین روز زن فقط مربوط به عرصت که سوخته شدن پیکر صدها زن در خیاطخونه و یا اون کارخونه معروف در نیویورک نبوده. در 8 مارس هم زنان کارگر کارخونه های نساجی پتروگراد میان تو خیابه، 10,000ش با جنبش زنان آغاز میشه، در واقع انقلاب فوریه. و این زنا، آدم اکساش ازشون باید ببینه، فیلماش باید ببینه، میرن به کارخونه ها و مردا رو در واقع تشویق میکنن که اونا هم بیان تو خیابون و بالاخره میارنش. در واقع بین 8 تا 15 مارس این انقلاب ادامه پیدا میکنه که همینطور که عرض کردم با جنبش زنان و اعتصاب و تظاهرات عظیم زنان آغاز میشه در سن پترزبورگ، اون موقع بهش میگفتن، بعدم پتروگراد شدن سالا، و بالاخره تزار میفته. دلیل اصلی این انقلاب، دلم میخواد یه مقدار تاریخچه این رو بیارم از همین 8 ماه مارس چطور آغاز میشه تا میرسه به انقلاب اکتبر. همینطور که عرض کردم کتاب الکساندر رابینویچ در این زمینه یکی از بهترین هاست که مطابق تمام بشا تمام اسناد و مدارک رو به زبان روسی درآورده و اینا رو تمام دکومنت یا مستند کرده. علت واقعا این ادامه جنگ بوده. خانواده رومانوف و نیکولای دوم که امپراتور اون زمان یا تزار اون زمان بود، اینا هم وطن فروش بودن، هم تا مغز و استخوان فاسد، و اینا وارد جنگ شدن به خاطر، و این جنگ رو ادامه دادن در این که هم دولت انگلیس و هم دولت فرانسه بهشون قول داده بود که قسطنطنیه یعنی بهش استانبول امروز رو بهشون خواهند داد. شطور در خواب بیند پنبه دانه، یعنی در واقع این آرزوی تزار روس همیشه بوده که بر تنگه بوسفور و دردانل و استانبول در واقع بهش را تسلط پیدا بکنه. به همین دلیل جنگ رو ادامه بود. نتیجه این چی شد؟ نتیجه این شد که لااقل 5 میلیون بیشتر از دهقانا، در واقع سربازای روس از کجا بودن؟ بیشتر دهقانا بودن، کارگرا بودن، زحمتکشا بودن، طبقه متوسط و بالا که نمی رفتن سربازی یا خانواده رومانوف، 5 میلیونشون تو این جنگ به نابودی کشیده شدن. ارزاق پیدا نمی شد به خاطر اینکه راه آهنها به خاطر به اشتراح رفت آمده، به اشتراح اسلحه و انسالام و انسالام در واقع مربوط به جنگ شده بود، و نه غله و یا نان که به مردم برسه. در نتیجه تزار اشتراح نون رو جیربندی کرد، دیگه نمیتونستن مردم تحمل بکنن و زنان اومدن توی خیابون. بنابراین علتش واقعا جنگ بود. حالا صحبت خواهم کرد که همین جنگ و ادامهش که هیچ کدوم از نیروهای سیاسی دیگه در اون زمان به جز بلشویکا از ابتدا مخالف جنگ بودن و در نتیجه یکی از دلایل بردشون همین بود. بنابراین تزار میفته و قدرت در واقع تزار میخواست دوما رو، یعنی مجلس رو، مجلس ملی رو، حالا هرچی دوما در اونجا بهش میگن، منحل بکنه. نه تنها منحل نشد بلکه در واقع مجلس قدرت رو به دست گرفت. رودزیانکو که در حقیقت رئیس مجلس بود نخست وزیر شد یا قدرت رو به دست گرفت و بعدش یه شاهزادهی به اسم لووف و بعدش هم عرصبت میلیوکوف که به اسم وزیر خارجش بود. ولی همه اینها قرارداد سری باز هم با انگلیس و فرانسه داشتن که جنگ رو ادامه بدن و مردم بعدش متوجه شدن در واقع بلشویک‌ها تمام این اسناد رو بیرون آوردن که اینا میخوان جنگ رو همونطور ادامه بدن. قحطی ادامه پیدا کرد، کمبود نان و مواد ادامه پیدا کرد و غیره و غیره. بنابراین منتها دوما و به اصطلاح این قدرت جدید چند کار کرد که مهم بود. یک، آزادی بیان رو آورد، در واقع به اصطلاح اون سیستم سرکوب وحشتناک تزاری برداشته شد. آزادی تجمع، آزادی بیان، آزادی روزنامه ها، یعنی آزادی مطبوعات. و این برای تمام نیروهای سیاسی و از جمله بلشویک‌ها اهمیت بسیار بسیار بالایی داشت. در نتیجه در واقع به قول لنین تو مقاله هاش می‌نویسه که روسیه یک دفعه و یک شبه تبدیل به یکی از آزادترین کشورها در سراسر اروپا شد. هیچ جا به اصطلاح آزادی، البته به نظر من کشورهای دیکتاتوری اینجوری چه زمانی آزادی درشون به وجود میاد؟ وقتی خلأ قدرت وجود دار. عزیزان در خود ایران رو به یاد بیار، بعد از انقلاب مشروطیه، بعد از روی کار اومدن دکتر مصدق و در بهار آزادی، به محضی که دولت ها دوباره قدرت میاد در دستشون دوباره سرکوب ها شروع میشه. یعنی در واقع توی این کشورها خلأ قدرت که آزادی نسبی به وجود میاره، ولی به هر حال با افتادن تزار خلأ قدرت به وجود میاد، برای اینکه هنوز نتونسته دوما که در واقع بیشتر به شرایط احزاب بورژوایی دستراسی و در درجه اول کادت ها بودن، برای اینکه نیروهای سیاسی در اون زمان یکی کادت ها بودن، بورژوایی و خرد بورژوایی بالا رو نمایندگی میکردن، اسآر ها یا سوسیال ریولوشنر ها بودن که بیشتر دهقانان رو، حالا موقعی که میرسیم در واقع دنباله نرودنیک ها بودن، اسآر ها که بیشتر بین دهقان ها کار کرده بودن. با کمال تأسف واقعا یکی از چیزهایی که بعدا راجبش صحبت خواهم کرد، بلشویک ها در بین دهقان ها کار نکرده بودن، در واقع در بین 3 میلیون کارگر کار کرده بودن و کار واقعی و تا حد زیادی در بین سربازا. به همین دلیل هم بود که یادم رفت بگم موقعی که اعتراض زنان آغاز شد و مردا هم اومدن و تمام به اصطلاح در حقیقت کارخانجات و تولیدات خوابید، تزار دستور حمله از طرف ارتش به تظاهرات داد، ارتشی ها نیومدن، سربازا در واقع طغیان کردن، نه تنها حمله نکردن به تظاهر کنندگان بلکه پیوستن به تظاهر کنندگان. بنابراین تظاهرات در واقع هم کارگری بود و هم دهقانی که در واقع ارتشی ها، سربازا بیشتر دهقان ها بودن، سوشیال رولیشنی را بیشتر در بین دهقان ها کار کرده بودن. حالا میرسیم موقعی که در شب 26 اکتبر، موقعی که لنین انقلاب پیروز شده، قیام پیروز شده و لنین میشینه که برنامه کشاورزی رو برای دولت آینده، دولت شوراها بنویسه، متوجه میشه که هیچ راجب دهقان ها کار نکردن بلشویک ها و مجبور میشه یارانش رو بفرسته و تمام اسناد و مدارک که مال سوشیال رولوشن ها رو گیر بیارن و تا صبح میشینه و در واقع اونا رو مطالعه میکنه که بتونه برنامه بشه کشاورزی دولت آینده رو بنویسه. این یکی از اون چیزایی که موقعی که من یه جلسه رو باید اختصاص بدم که معایب و کمبودهایی از خود زمان لنین وجود داشته که بعداً اینا در واقع ضرباتی چه ضرباتی میتونه به انقلاب وارد بکنه. ولی به هر حال و بعدش غیر از کادت‌ها و سوسیال رولوشنرها، سوسیال دموکرات‌ها هستن که ما میدونیم دو بخش شده بودن از 1903، منشویک ها یا اقلیت، بولشویک ها یعنی اکثریت. و در نتیجه بولشویک ها از این موقعیت در واقع می شود گفت طلایی استفاده کردن. حالا ببینیم چی کار کردن. به طور مختصر لنین در حال حاضر در اون موقع در زوریخ یعنی در سوئیس، نامی دونیم سالهای سال اونجا بود خودش و کروپسکایا، منتها اوضاع روسیه رو به دقت روزی به طور متوسط 10 تا نامه به دستش می رسیده. اینقدر به دقت واقعا مسائل رو دنبال می کرده با وجود اینکه خودش در خارج بوده، یعنی چیک و پوچ آنچه در اونجا می گذشته دستش بوده، که بسیاری از نامه ها رو هم واقعا کروپسکایا براش به اشتراک می خونده یا به اشتراک کار می کرده خودشو مثلا این دو نفر داری. بلا فاصله که این انقلاب اتفاق میفته طبیعتا آدم میتونه تصور کنه که به چه هیجانی و شروع میکنه یک سلسله نامه. بعدن این نامه ها معروف میشه به نامه های از دور، Letters from afar، برای دوستانش که چی کار باید کرد. بعضی از عزیزان موقعی که من جلسه قبل صحبت کردم که به اصطلاح چطور به اصطلاح اتحاد بین کارگرها و دهقانها چه برشارش را، چطور به اصطلاح سوسیالیسم در یک کشور و غیره و غیره، و یا لنین نمیخواست انقلاب سوسیالیستی بلافاصله بکنه، به اصطلاح جواب دادن و صحبتهایی کردن. من به عزیزان پیشنهاد میکنم واقعا این اسناد و مدارک رو بخونم، از جمله همین نامه های از دور که لنین به یارانش نمیشه که چی کار باید کرد. مدتی طول نمی کشه البته تا ماه آوریل که دولت آلمان در واقع به لنین اجازه میده که توسط قطار مخصوصی از میدانهای جنگ فتا بگذره و بره به سوئد و بعدش هم به سن پترزبورگ، با این فکر البته که لنین اونجا که وارد شد روسیه را از جنگ بیرون میکشه و در نتیجه آلمان میتونه پیروز بشه، که تا حدی هم البته. بنابراین اینه که چطور گذاشتن لنین آزادانه واقعا توسط قطار از آلمان بگذاره و به اونجا، که بعدا ما میدونیم دشمنانش بلافاصله بهش چیز کردن که این جاسوس آلمانه. در ماه جولای که در حقیقت شروع به سرکوب میکنن، یکی از اتهاماتی که به لنین بستن اینه که این نوکر امپریالیسم و نوکر امپریالیسم آلمانه. بگذاریم وارد میشه در ماه آوریل و در قطار سن پترزبورگ ازش استقبال بزرگی میشه به ویژه کارگرا. از اون به بعد شروع میکنه به نوشتن یک سلسله اسناد دیگه، هر شبه که تزهای آوریل. به این عزیزان دوباره من پیشنهاد میکنم که تزهای آوریل لنین رو بخونن و بعدش هم دولت انقلاب رو، برای اینکه ما یک سلسله هم خود مارکس نوشته های سیاسی داره که باید خونده بشن، از جمله مانیفست، 18 برومر لوی بوناپارت، جنگ داخلی فرانسه و نقد برنامه گوته. این چارتا نوشته های سیاسی مهم مارکس. لنین به همین ترتیب، البته نوشته های سیاسی لنین فوق العاده گسترده تره، ولی خوندن نامه های از دور، تزهای آوریل و دولت انقلاب فوق العاده مهمه. چندین مقاله‌ای که در این زمان نوشته مخصوصا بعد از ماه جولای که تظاهرات میشه، سرکوب میشه، و لنین مجبوره بره به عرصوت فنلاند، در اونجا چه زندگی زیر یه چپر یه مدت زندگی میکرده، اونجا در حقیقت اسناد و مدارک گیر میاره و برای نوشتن دولت و انقلاب، نه عذر میخوام دولت انقلاب رو قبلا نوشته، یک سلسله مقالات فوق العاده مهم میشه، عذر میخوام دولت انقلاب رو قبلا نوشته بوده قبل از اینکه اصولا انقلاب اتفاق بیفته. و در نتیجه این نوشته های سیاسی لنین باید خونده بشه. این عزیزانی که انتقادهای اینجوری میکنن، ما با سند و مدرک باید صحبت بکنیم. بنابراین توی تزهای آوریلش در واقع انتقال قدرت رو لنین توضیح میده که چجوری باید قدرت، ما میدونیم که دولت جدید که بر سر کار میاد که در واقع در اساس کادرها هستن، اینا جنگ رو ادامه میدن، اوضاع بدتر میشه و در نتیجه مردم باز هم به اصطلاح در حالت انقلابی و جنبش و اصطلاح طغیان باقی میمونن. هیچ کدوم از مسائل که مسائل بنیانی ملت روس در اون زمان، عزیزان ما انتقاد به انقلاب اکتبر و آنچه که بعدن گذشت داریم، ولی آیا دستاورداشو ما انکار میکنیم؟ اگر ما برگردیم که دولت که روسیه چه جور کشوری بوده، چند درصدش باسواد بوده؟ فوقش 15 تا 20 درصد. فقر بیداد میکرده، فئودالیسم و سرواش بیداد میکرده و یک کشور کاملا عقب افتاده واقعا آسیایی، فقط یه بخشای اروپایی داشتی که به اصطلاح دانشمندی مثل سچنوف یا مثلا پاولوف عصبتی و یا مندلیوف رو یا نویسنده های بزرگی مثل بلینسکی و امثاله هم رو تربیت می کرد، بقیهش در فقر و به اصطلاح بیسوادی بوده، در بخش های اروپاییش بوده که ریمسی کورسک گفه و عصبتی و غیره و غیره موزیسین های اینجوری رو تربیت کرده. بنابراین باید ببینیم که هم ما دستاوردهای عظیم این انقلاب رو و همین که چرا از هم فرو پاشید. میخواستم این رو برای عزیزان عرض بکنم که بعضی از عزیزان که انتقاد میکنن، تا زمانی که ما این تاریخ رو به دقت و از منابع مختلف، چه اونهایی که مخالف این انقلاب بودن چه اونهایی که مخالف موافق بودن و از افراد بی‌طرف، باید دنبال بکنیم تا ببینیم چرا این سیستم از هم فرو پاشی و چرا این به دست دشمنان سوسیالیسم بهانه داد که در واقع نیش به ما بزنن، سرکوفت بکنن و به جنبش چپ ضربه و لطمه وارد بکنن. ما باید جرأت این انتقاد از خود رو داشته باشیم. به هر حال آنچه که واقعا مطرح میشه در اون زمان و بلشویک ها مطرح میکنن، سه تا مسئله بنیانی روسیه امروزه. یکی صلح که 90 درصد از مردم خواهانشن، یکی نان که اصلا علت انقلاب فوریه مال این بود، قحطی شده بود در اونجا نون گیر نمی اومد، و یکی هم زمین که در واقع بعد از اینکه انقلاب اتفاق میفته دهقانا فئودالا رو به خودی خود بیرون میکنن و زمینا رو تصرف میکنن و البته بلشویکا این رو به رسمیت میشناسن، که این بعدش عواقب دیگه ای برای خودش داره. من اینا رو قبلا اشاره کردم که یکی از تفاوت‌های بنیانی بین انقلاب روسیه و انقلاب چین در همینه که لنین مجبور شد، چون قول داده بود به دهقانا زمین بهشون بده و در زمین‌ها رو خصوصی بکنه، در حالی که در چین اینجوری نشد و تا الانش هم خصوصی نشده، یعنی اینقدر از سوسیالیسم باقی مونده. موقعی که این کار لنین کرد، اون موقع روزا لوکسانبورگ بهش انتقاد کرد که تو باید زمین‌ها بزرگ باشه، ولی مجبور شد به اساس زمین‌ها دهقان‌ها اومدن تصرف کردن حالا بعدن به زور خواستن کلخوز و سبخوز به وجود بیارن، چه ضایعاتی اون به وجود آورد. یعنی به زور این کار اون وقت خواستن بکن و در نشه به کشاورزی روسیه ضربات سنگینی وارد شد. به هر حال با این شعار بولشویکا در واقع همینطور اعتبارشون میره بالا. عزیزان باید بدونن که بعضی ها که در نوشته هایی که در همین دانشگاه های اینجا که آره این لنین یک کودتا کرده و امثال هم، باید این تاریخ رو بخونم که علت پیشرفت بولشویکا زمانی که لنین وارد میشه، یادم رفت این رو عرض بکنم که در انقلاب 1905 که با شکست روبرو میشه و سرکوب وحشتناک به وجود میاد و دیکتاتوری استالپینی به وجود میاد، ولی انقلاب 1905 که در واقع نتیجه شکست روسیه از ژاپن بود، بگذاریم اینا همش به هم ارتباط پیدا میکنه و این که ارتباط پیدا میکنه با انقلاب مشروطیت در ایران که چطور یک کشور آسیایی یک کشور اروپایی رو شکست. 1905 یه دستاورد بزرگ داشته و اونم به وجود اومدن شوراهای کارگری بوده که البته ابتکار این باید اذعان کرد به دست تروچکی بود که اون موقع بسا شوراها رو به وجود آورد. بنابراین شوراها در این 1917 اهمیت حیاتی پیدا می کنند و در نتیجه حالا میخواستم یه را عرض بکنم، موقعی که لنین وارد میشه در آوریل 1917 اکثریت در شوراهای کارگری و حتی سربازی تا جایی که یادمه در دست منشویکاست و نه بولشویکا. چطور میشه که به ماه سپتامبر که میرسیم بولشویکا اکثریت به دست میارن؟ باید ببینیم چرا. شوراهای دهقانی اکثریت به دست اشعارها بود، در اینکه در بین دهقانها کار کرده بودن که بولشویکا کار نکرده بودن و همین یه مقدار بعدن مشکل ایجاد میکنه و اختلاف به وجود میاد. به هر حال بولشویکا با طرح شعار صلح نان زمین به همین ترتیب به اصطلاح پیش میرن و اعتبارشون بالاتر و بالاتر میره تا بالاخره اینا در بانک میبینن که دولت موقت در این زمین، عزیزان تا یادم نرفته، هم روجیانکو هم میلیوکوف و هم لووف کم کم کنار گذاشته میشن برای که مردم ناراضی هن. کرنسکی به قدرت میرسه، کرنسکی میاد و نخست وزیر میشه که اونم در اساس مال حزب کادت بود و به اصطلاح بیشتر خرد بورژوازی بالا رو در واقع نمایندگی میکرد. کرنسکی میاد، بولشویکا در ماه جولای اعلام اعتصاب عمومی و یک تظاهرات بزرگ میکنند که تظاهرات اکشاش رو اگه عزیزان ببینند عظیم بوده واقعا، ولی در این موقع است که دولت کرنسکی دستور سرکوبش رو میده و واقعا سرکوب میشه و در نتیجه تمام قوانینی رو که آزادی مطبوعات و تجمعات و همه اینا رو لغو میکنه و شروع میکنه به دستگیری و در حقیقت تعقیب و دستگیری به ویژه بولشویک ها. لنین مجبور میشه که در واقع پنهان بشه، تروسکی دستگیر میشه و خیلی یای دیگه از سران بولشویک ها. بنابراین در ماه جولای در واقع یک سرکوب وحشتناک صورت میگیره، ولی آنچه که واقعا باعث میشه بولشویک ها از اعتبار بالایی برخوردار بشن در ماه آگست یا اوت اتفاق میفته که در واقع افسر ارشد، یعنی رئیس ستاد ارتش روسیه جنرال کورنیلوف، تمام نیروهاش جمع میکنه و دوباره میخواد شهر پتروگراد رو یا سن پترزبورگ رو بگیره و تمام این نیروها رو سرکوب بکنه، یعنی یک کودتای افسران به اصطلاح ارتش سفید. تنها نیرویی که در برابر این کودتا میسته در درجه اول شوراهای کارگریه که در حقیقت تا این موقع بولشویک‌ها اکثریت در این به وجود آوردن. علت واقعا قدرتگیری بلشویک ها در درجه اول هم شعارهایی که خانه‌ای کامل با شرایط موجود داره، صلح، نان، زمین، و در اینجا 80-90% از مردم روسیه رو در بر میگیره، ولی از همه مهمتر از خودگذشتگی و مقابله و به اصطلاح مقاومتیه که شوراهای کارگری و شوراهای سربازی در برابر حمله کورنیلوف، جنرال کورنیلوف میکنند در ماه آگست. در این زمانی که کاملا در حقیقت بلشویک‌ها هم در انتخاباتایی که در شهرداری‌ها و غیره و غیره میشه اکثریت میارن، هم شوراهای کارگری و سربازی اکثریت به دست میارن. بنابراین این نیست که کودتا و امثالهم و امثالهم. منتها حالا میخوام از اینجا برسم که دوباره البته چیز لنین با احتیاط هرچه تمامتر، البته عذر میخوام، این لنین میذاره تا کاملا در حقیقت اوضاع آرام بشه و امکان دستگیریش فوق‌العاده پایین بره و بعد میاد به اصطلاح نزدیکای برای شب 10 اکتبر برای جلسه ای که کمیته مرکزی داره، مسلماً لنین اومده و تمام اعضای دیگه هم تا این موقع در واقع یا خودشون از زندان میان بیرون یا کارگرها آزادشون میکنن، و در شب 10 سپتامبر 10 اکتبر عذر میخوام کمیته مرکزی در حقیقت جلسه داره که تصمیم بگیرن که چی کار باید بکنن. با اونجا من صحبتش رو کردم که بحثی در میگیره بین لنین از یه طرف و زینوویف و کامنف از طرف دیگه. زینوویف و کامنف بحثشون اینه که اولا حزب بلشویک هنوز توان اینو نداره که قدرت رو به دست بگیره، و بعدش هم اروپا به کمک، اگر انقلاب بشه اروپا به کمکش نخواهد اومد. بحث لنین اینه که ما توان اینو داریم که در واقع قدرت رو از دولت کرنشتی به شوراهای کارگری، دهقانی و سربازی منتقل بکنیم. عزیزان در همینجا دلم میخواد تأکید بکنم که انتقال یک انتقال سیاسیه و نه هنوز فکر اینه که فرضاً مالکیت خصوصی از بین بره، کارخونه به طور کامل از دست سرمایه‌دارا گرفته بشه و غیره و غیره. بعدن بلشویک‌ها مجبور میشن برای اینکه کارخونه‌دارا و امثالهم ول میکنن و کارخونه‌ها بسته میشه، تعطیل میشه. بنابراین مجبور میشن که برن کارخونه‌ها رو تصرف بکنن. بنابراین همه اینا نکات مهمیه. لنین بحثش اینه که ما توان اینو داریم که قدرت رو از کرنشتی به شوراها، یعنی در حقیقت از دست دولت بورژوایی به کارگرا و زحمتکشا منتقل بکنیم. و بعد امید ما اینه و در واقع اطمینان میده به کمیته مرکزی که لااقل در چند تا از کشورهای اروپایی که پیش رفته هستن انقلاب سوسیالیستی صورت خواهد گرفت و اینا میان به کمک دولت شوراها، و تازه ما میتونیم در راه سوسیالیست قدم برداریم. اینا همه اسنادش باید خونده بشه، همینطور که عرض کردم همین نوشته های سیاسیش و همین که کتاب هایی که راجبه این قضایا نوشته شده. ما میدونیم چه اتفاقی افتاد. حرف لنین در یک زمینه درست از آب در اومد، یعنی در واقع در 25 اکتبر موقعی کارگران اومدن دولت کرنشتی افتاد و در واقع قدرت منتقل شد به شوراهای کارگری و سربازی و تا حدی هم دهقانی. حالا اون هم باید بازش بکنیم که مسئله بشه شوراهای دهقانی چی شد. ولی در اروپا انقلاباتی که شد، چه در آلمان و چه در مجارستان، با شکست روبرو شد، چون اون خودش یه تاریخ دردناک دیگه ای داره. حالا من صحبت خواهم کرد که چرا ارزیابی لنین از این که در اروپا در چند کشور اروپایی انقلاب خواهد شد به نظر من یک ارزیابی خوشبینانه بود. اینا احتیاج داره باز بشه. فقط همینجا اشاره بکنم که لنین زمانی میگه که سرمایه داری به دوران گندیدگیش رسیده که تازه انقلاب فوردیست و تیلوریست در اروپا داره صورت میگه، در امریکا عرض میخوام 1914 فوردیزم تازه، یعنی یه انقلاب جدید در امریکا با اون قدرت وحشتناکش که جلوی انقلابات سوسیالیسم در اروپا رو گرفت. ارزیابی لنین از نظام سرمایه‌داری گندیده به نظر من یک ارزیابی بیش از اندازه خوشبینانه بود. حالا بعدا راجع به این قضایی یکی یکی صحبت میکنیم. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. هفته های آینده این بحثا ادامه پیدا خواهد کرد اگر عزیزان کمک هاشون برسه، و هر شبت که عزیزان میدونن که شب ساعت 9 برنامه تکرار میشه و بعد هم به هر شبت دانشجو تیوی میره، هم به فیسبوک استقلال آزادی ادالت اجتماعی، هم به توییتر و هم به تلگرام که عزیزان اون آدرسش هست. امیدوارم که من بتونم با کمک عزیزان خلاصه بتونم به تلگرام بفرستم. یه مقدار اختلال بوده ولی امیدوارم که بالاخره، و بالاخره صداش هم به mmuhit.org. عزیزان اونایی که هنوز تلگرام درست چیز نشده، اگر برن به دانشجو تیوی صداش هم اونجا هست، بنابراین از صداش میتونن استفاده بکنن. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.